کردیم، چونه میزدیم که آقا این مثلا چه الزاماتی داره و ببینم کجاش ایراد داره فلان اینا،
از چه فریم ورک ها، آره، یا چارچوبایی مثل ITIL مدیریت امنیتش بس.
احسن،
بله
احسن، که الان اینا هم یه کوچولو، یه پرونده کوچولو. بعد دیگه خدمت شما رسیدیم و بعد دیگه سعادت شد و دیگه تو این برنامه اومدیم صحبت کردیم.
بله.
مثلا همه هوش مصنوعی مولد یکی از چیزا که حالا راجع به این پایانم هم بد نیست یه اشاره بکنیم اینه که خب من مثلا در مرکز عملیات امنیت برای یک سیستم بزرگی زی قیمت خیلی ارزشمندی که میلیاردها تومان
SOC در واقع،
نه فقط SOC، مثلا من یه شبکه فرض کنید که نفت و گاز بزرگ دارم، یه پتروشیمی، یه
نمیدونم، چون فرمودید مرکز اطلاعات
عملیات امنیت،
آره، به خاطر این تیکش عرض کردم.
اون مرکز عملیات امنیت یا SOC قراره در واقع چشم ما باشه
روی یک شبکه
و 24/7 کار کنه.
بله.
یعنی اگر شما بگید 7 روز هفته و 23 ساعت، باز به نظر من به درد نمیخوره،
چون تو اون یک ساعت،
آره، ممکن هر بلایی سرتون بیاد.
فقط من یه توضیح اینجا برای مخاطبین بدم که منظور آقای دکتر از اون SOC که میگن استفاده از یک نرم افزار کرک شده در اکثر سازمان های ما نیست، SOC با تعریف واقعیشو دارم میگم.
بله بله، حالا که اون الزامات داره با چارچوب اینا.
بله.
اتفاقاتی که الان اصلا تو همین بحثای جنگ 12 روزه و حتی قبلترش، چون این نمونه حملات سایبری در سالهای گذشته هم 2013-2016 اینا تو دنیا بود.
شهید فخری زاده، اسماعیل هنیه،
بله، اصلا در دنیا، در اوکراین، بله، در انگلستان، در واقع عربستان و جای دیگه این اتفاق افتاد. اینا پررنگتر میکنه اون مرکز عملیات امنیت. مثلا یکی از چیزایی که ما داریم اینه که خب الان آیا ما روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی میتونیم توسعه بدیم که این حمله سایبری رو تشخیص بده؟
اصلا IPS IDS ها بر اساس اینن.
دقیقا.
باید باشن حداقل.
IDS IPS های جدید که حالا داخل پرانتز بگیم که سیستم های تشخیص و حذف حملات سایبری،
تشخیص پیشگیری هست
و نمونه صنعتی، یعنی ما داریم راجع به IDS IPS صنعتی صحبت می‌کنیم. اونها حداقل نسخه های جدیدش کاملا مبتنی بر هوش مصنوعی.
دقیقاً.
همه اینها اگر یک کسی مثلا من بیام این رو پیشنهاد بدم و بسازم در اختیار یک سازمان قرار بدم، باید همواره تیم تحقیقاتی و تیم تحقیق و توسعه من به روز باشن و بدونن که هر لحظه مثلا ممکنه که جناب سروری بیان بگن در مقام یک مهاجم بیان یک جوری اینو هک کنن یا یه بلایی سرش بیارن. من باید همیشه خودم رو به روز نگه دارم،
چون هی روش ها،
آره، الگوریتم های جدیدتر، احسن، و بیاد جلو. بعد یه دسته دیگه اصلا از حملات سایبری ما داریم که حالا فارغ از اینکه انواع و اقسامش چیه و اینا، اینو بعدن صحبت کنیم، اون دسته رو ما بهش میگیم حملات سایبری متخاصم، از اون خصومت و خصمیت و اینا که ما ادورسریال در واقع میگیم، یعنی دیگه واقعا دشمنی رو به حد اعلا رسوندن.
بله.
تو این دسته از حملات سایبری من مثلا مشخصا وقت نمیذارم برای هک کردن سیستم شما، من وقت میذارم برای هک کردن اون الگوریتم یادگیری ماشینی که تو اون IDS تربیه کردی. یعنی شما یه بلوکی داری، این بلوک با مثلا هوش مصنوعی،
یعنی به جایی که خودتو بزنم چشتو میزنم.
آره، یا بهتر بگیم، میگیم که وای به روزی که بگن دد نمک توی فارسی.
بله،
دقیقا همونه. ما داریم در واقع کاری میکنیم که اون در واقع نمکه در واقع فساد پیدا کنه توی همه اینا هوش
مثل مصنوعی. اتفاقی که چند سال قبل بر سولار وینز افتاد.
آره، اون یه نمونشه. توی مثلا IDS IPS یکی از چیزایی که ما علاقه داریم علاوه بر این وظایف به صورت نهادینه شده اینه که خب نمیتونی یه کاری کنی که مثلا کار من راحت باشه. میگم خب چی کار کنیم؟ میگم خب یه آلارم هشدار مثلا به من بده، سیستم های توصیه گر یا ریکامندر سیستم ها رو روی این تعبیه کن. یا مثلا من میخوام بگم که مثلا من میگم که من الان در یک مرکز عملیات امنیت نشستم با توجه به شرایطی که حالا ممکن تو جامعه پیش بیاد، بگم الان سطح هشدار زرده یا نارنجیه یا قرمزه یا اصلا عادیه. الان به من بگو وضعیت من یا یه شاخصی بگو امنیت ما الان تو چه حدیه. خود اینا یه محل بحث بین علما توی دانشگاه ها که اساسا چه شاخص هایی برای امنیته. مثل اینکه مثلا ما برای تورم، برای نمیدونم نرخ بیکاری، اینا یه شاخص های استاندارد هست در همه جای دنیا، میگن این پارامتر رفت بالا، پس مثلا فرض کنیم تورم زیاد شد، این پارامتر اومد پایین، پس مثلا مشکل رشد اقتصادی مثلا حل شد. در مورد اینا هم همینه. علاوه بر اونا ما میایم ریسک های ناشی از اینها رو مدیریت کنیم، یعنی میگیم مثلا احتمال وقوع رخداد چقدره، احتمال این که در اثر وقوع اون رخداد ما آسیبی ببینیم، یا مثلا بخش
میزان بعد شدت اثر آسیب، احتمال وقوع آسیب،
که حالا اون
منشأ آسیب،
شدت آسیبه مثلا برمیگرده به این که اگه من دارم راجع به یک مثلا واحد تولیدی صحبت میکنم، مثلا کارخونه فولاد، همه هم از انرژی و نفت و گاز نگی، اگر من تولیدم در اثر اون حمله بخوابه، من چند میلیون دلار در واقع متوقف شدن خط تولید من ضرر.
تازه این یکی از بخشاش ها، چون مثلا شما تو بحث حملات سایبری در حوزه فولاد که حالا مثال زدید، شما میتونید کاری بکنید که اون خط منفجر شه.
آره،
یعنی میخوام بگم آسیب پرمننت یا ماندگار بشه.
بله، علاوه بر اینا اگر ما بیان بگیم خب مثلا هم به من هشدار بده، یعنی به یه مدیر تصمیم گیر بگو که
هم
الان
کنترل‌های لازم برای مدیریت ریسک رو پیشنهاد کنه.
آره، حالا اون کنترل لازم برای مدیریت ریسک میطلبه که ما یک سری سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیر داشته باشیم.
بله، اینجا داده‌هایی که به لحظه با ابزارهایی مثل IoT، در واقع اینترنت اشیا یا سنسورها و حسگرهای مناسب بتونه مداوم این داده ها رو جمع‌آوری و به اطلاع این ابزارها برسه.
احسن، واقعا درود بر شما.
دکتر بقایی، صحبتتون خیلی گرم شده بود در بخش اول گفتگو، میخوایم گفتگو رو با شما ادامه بدیم. حالا اگر افرادی از این لحظه به جمع ما ملحق شدن، خیلی خوبه که آقای دکتر بقایی یک معرفی مجدد بکنیم. آقای دکتر،
بله بله،
آقای سروری بفرمایید.
حتما، بله، آقای دکتر بقایی در واقع هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن و همینطور در واقع دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رو هدایت میکنن. موضوعمون هم موضوع در واقع سیستم های رایافیزیکی هست که در بخش اول صحبت شد، از در واقع حسگرها و المانهای رایانش و اینها گفتیم، مثال سالاد اولویه رو و موبایل هوشمند رو زدم برای اینکه بحث جا بیفته، و از در واقع بخشای مهم مثل مرکز عملیات امنیت گفتیم، SOC گفتیم، و رسیدیم به حملات سایبری و مدل‌هایی که داره و سیستم‌های توصیه‌گر اشاره کردیم و خیلی مواردی که به نظر مهم هست و نمونهش رو هم دیدیم. مثال دیروز رو زدن که دفاع از پایان‌نامه‌ای رو داشتن، موضوعش مرتبط با بحث امروزمون بود.
خیلی هم خوب. آقای دکتر بزرگمهری، تا کجا بود بحثتون؟
ما یه بحث تأثیر هوش مصنوعی، چون ببینید مثلا بحث مرکز عملیات امنیت سال‌هاست وجود داره، بیش از 2 دهه است که وجود داره، مراکز SOC.
ولی هوشمندانه نبوده.
چرا هوش مصنوعی غیر مولد درش حضور داشته؟ مثلا شما منطق فازی، منطق نروال نتورکینگ یا شبکه‌های عصبی رو درش داشتین، وزنهی ها رو داشتید برای تشخیص حملات جدید از رو الگوها یه تکراری، ولی میزان این تأثیر هوش مصنوعی مولد و قدرت‌های پردازشی که در حال حاضر در اختیار اینها وجود داره بر روی مراکز امنیت اصلا مقدارش قابل حتی در رویا هم نمی‌دیدیم. شاید 4-5 سال قبل واقعا، چون من مرکز احساسی طراحی کردم بین علت این رو عرض می‌کنم، ما حتی در رویا نمی دیدیم که بشه
این که ما سیستم توصیه‌گر داشته باشیم. اصلا بحث رو از اینجا شروع کردیم که چرا در مرکز عملیات امنیت باید در واقع توصیه‌گر وجود داشته باشه. خب طبیعیه، هشدارها، نمیدونم مدیریت رخدادها، این که الان در یه شرایط پیچیده در حالا رویکردهای دفاعی و حمله‌ای باید چی کار کرد و اینا، اون یه بحث اصلیه. بحث دیگه اینه که ما یه سیستمی داریم به نام سیستم های پشتیبان تصمیم گیر، در واقع DSS ها. آره، اون سیستم های DSS ها، Decision Support System ها، به این برمیگرده فلسفهش که ما اساسا در همه جاها سیستم هامون، در سازمان های مختلفمون، اون جاهایی که خیلی تازه موفق بودیم منطق تصمیم گیریمون مثلا با خرد جمعی بوده، یعنی کارشناس محور یا اکسپرت بیس بوده. یعنی از همه نظرسنجی میکردیم. حالا بماند داخل پرانتز که ما خیلی جا حداقل تو کشور خودمون مثلا از 20 نفر هم گرفتیم، نمیدونم خرد جمعی هم حسابی، ولی آخرش اون مدیر یا اون آدم تصمیم آخرش اون کاری که خودش میخواسته انجام داده.
و حتی این مدل در روش غیر این موضوعی که آقای دکتر گفتن قوس قزحه، مثل رنگین کمانه. آره. چون حمله سایبری دیگه تموم شده اون لحظه. آره. که داریم تا این فرایند نظرسنجی 20 نفر شما انجام بدید، مثل این که رنگین کمان بارون تموم میشه، آفتاب میزنه رنگین کمان.
نه آقای دکتر، من عرضم کلانتر از این بود. من میگم مثلا در همه سطوح، حالا نه فقط بحث امنیت، در سیستم های پشتیبان تصمیم گیر منطق اصلی اینه که اگر دارید تصمیم میگیرید پشتیبانش داده های کافی باشه. با عدد و رقم و خلاصه سند و مدرک در واقع تصمیم بگیرید. وقتی ما میخوایم تصمیم بگیریم، مثلا میگیم که الان یک حمله سایبری در یک شبکه برق به وجود اومد، ما میخوایم تصمیم بگیریم یک ناحیه رو بیبرق کنیم. ببین، بیبرق کردن یک ناحیه تبعات داره دیگه.
بله.
نارضایتی مشترکین، خاموشی و قطع شدن کسب و کار بعضی از افراد تو مراکز تجاری، حتی امکان سوء استفاده های سیاسی. یعنی شما یه ناحیه رو بیبرق میکنید، ممکنه خرابکاری، عملیات تروریستی، نمیدونم دزدی، سرقت، همه اینا اتفاق،
حتی مرگ ناشی از عدم امکان تماس به خاطر که
بله
اینورتور ها یا باتری های اپراتور ها هم یه حدی داره، بعد از اون مرگ ناشی از عدم تماس با اورژانس.
بله.
یعنی تا اینجا هم گزارش داشتیم.
بله یعنی اینکه مثلا اصلا یه بیمارستان مثلا بی برق بشه دیگه اصلا فاجعه بله. خیلی عظیمی رخ میده. اگر ما میخوایم این تصمیم رو بگیریم، بدونیم که ما به واسطه چه تصمیم
و
با چه شاخصی، با چه منطقی از در واقع این رویکرد رفتیم جلو. هوش مصنوعی مولد در واقع میتونه این سطح رو چندین قدم ببره جلو، دید بهتری بده. الانم حالا اینم بد نیست بگم برای مخاطبین عزیز که کارهای خوبی توی کشور داره انجام میشه. البته خب نمیتونیم بگیم خیلی سطح مثلا اول دنیاست، ولی خب الان تو مسیری لازمه که از اینها پایلوت های کوچولو و نمونه های اولیه در بیاد و جاهای مختلفی شهامت اجراشو داشته باشیم که وابستگیمون رو به بعضی از تولیدات دیگه خیلی کمتر کنیم. البته خب به هر حال باید مراحل و آزمون های مختلفی رو طی کنه تا تاییدیه های لازم رو بگیره، که حالا اون سر جای خودش در واقع بحثش اهمیتش پا به جاست. یه چیز دیگه که هست اینه که همین بحث IDS IPS که شما فرمودید، ما اساسا وقتی میتونیم بگیم مثلا سیستم امنه که خب بتونیم حمله سایبری رو تشخیص بدیم و بتونیم مکانیزم دفاعی براش
به موقع تشخیص بدیم
و به موقع و درست تشخیص بدیم، یعنی جای یه چیز دیگه حتی تشخیصش ندیم. ما خیلی وقتا مثلا نقص کنترلی رو فالت کنترلی که مثلا یه پی ال سی ایراد داره
من.
اینو اشتباهاً جای حمله سایبری تشخیص میدیم و همین تشخیص اشتباه تصمیم اشتباه و تبعات دیگه داره،
در واقع نگاتیو الرت بهمون میده یا هشدار اشتباه.
آره مثلا توی پزشکی هم مثلا وقتی تشخیص اشتباه رو مدی دارو یا چیز دیگه ای دارن مثلا میگن فالس نگاتیو، یعنی اشتباه منفیشو تشخیص دادی، یا ترو پوزیتیو یعنی گفتی مثبته و درست گفتی و الی آخر. در مورد اینها هم تاب‌آوری سایبری وقتی معنی پیدا میکنه که فرایند تشخیص و حذف حمله سایبری و بازیابی ناشی از اون فاجعه ناشی از اون رخداد رو کاملا درست طی کرده باشید. برگردیم به این که دو تا بحث مهمه که حالا جا داره که راجع به همینا تو چند تا برنامه اساسا صحبت بشه. ما یه مفاهیم مترقی داریم که توی استاندارد NIST اشاره شده، NIST چارچوب امنیت سایبری نسخه 2ش، تشخیص، ایدنتیفای، دیتکت، پروتکت، ریسپاند و ریکاور، که حالا جدیدن در نسخه جدید 2024ش مسئله گاورن رو هم اضافه کرده،
حاکمیت.
مسئله حاکمیت داده. این نشون میده که من برای اینکه یه سری جمع‌بندی کنم و زمانم نداریم، وقتی که ما میخوایم چارچوبی برای استفاده از در واقع ابزارهای هوش مصنوعی برای امنیت سایبری داشته باشیم، باید یک مثلث رو توأم در نظر بگیریم. اینا اصلا بدون در نظر گرفتن یک رأس این مثلث اصلا کاملا بی‌معنیه. من اینو حالا به عنوان یک دیدگاه، به عنوان یک فلسفه تو همه کارام رعایت کردم، توی درسم، توی دانشجوهام و پایان‌نامه‌هام و بهش هم معتقدم، با هزار تا سازمان دیگه هم خلاصه سرش چکشونه زدم.
ممنونم آقای دکتر.
یه لحظه این سر رأس رو بگن که بحث بسته شد.
چقدر زمان می‌بره؟
خیلی کوتاه. یک رأسش حکمرانی داده و چارچوب معماری داده است، همون دیتا گاورننس رکن اصلیش اینه، یک بخشش خود امنیت سایبری، یک بخش هم هوش مصنوعی.
دقیقاً
این هوش مصنوعی به امنیت سایبری کمک میکنه. تا امنیت سایبری نداشته باشی هوش مصنوعی بی‌معنیه و جفت اینها وقتی معنی داره که شما یک تعریف درست از چارچوب حکمرانی داده و معماری داده در یک سازمان
که چارچوب اونم مندرآوردی نباشه و در واقع از تجربه خرد جمعی دنیا استفاده کرده باشه.
خب بله، ممنونم آقای دکتر بقایی که دعوت ما رو قبول کردین به جمع ما در هوشیار اومدین. خیلی گفتگوی جذاب و شنیدنی بود و جا داره که باز هم به این موضوع بپردازیم. از آقای مهندس سروری و آقای دکتر بزرگمهری هم بی‌نهایت سپاسگزارم به خاطر اینکه این همه زمان گذاشتین. این ضبط سوم بود و خیلی خسته شدین.
من ششم من.
ششم آقای سروری، چون قبل از هوشیار ما ضبط بارپور رو هم داشتیم و واقعا خدا قوت. ممنونم. فرصت جمع‌بندی متأسفانه نداریم. این گفتگو در حوزه سایبری و نقش هوش مصنوعی در حوزه سایبری رو حتما توی یکی دیگر از برنامه هوشیار بهش میپردازیم و تمام. یک عکس یادگاری هم آقای دکتر بقایی رو تمام بگیرین.
خسته نباشید. آقای
دکتر خیلی استفاده
کردید.
یه
بخشی
از خسته دیم
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. زندگی فریلنسرها با برگزاری نشست‌های کاری گره خورده. آنها باید از توانایی مذاکره موفق برخوردار باشند، چرا که اگر در مذاکرات موفق نباشند، از کسب سودهای بالقوه باز می‌مانند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که به صورت روزافزون در حال مواجهه با اون هستیم و شاهد استفاده از اون در کاربردها و گفتارهای روزانه هستیم، واژه فریلنس هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه فریلنس استفاده می‌کنه، داره به نوع خاصی از اشتغال و فعالیت حرفه‌ای اشاره می‌کنه که در این نوع فعالیت فرد انجام دهنده فعالیت تعهد دائمی به سازمان خاص یا کارفرمای خاص نداره، بلکه فعالیت خودش رو برای سازمان‌ها و کارفرماهای مختلف انجام میده. حالا بسته به نیاز و موضوع و ویژگی‌های طرح و کارها، کارفرمای خودش رو هم تغییر میده. علاوه بر این، از واژه فریلنس یا واژه فریلنسر برای اشاره به فردی هم که به این صورت داره کار میکنه هم استفاده میکنه. خب متخصصان با توجه به این تفاوت مفهومی، یعنی اینکه هم از یک واژه داره برای استفاده به نوع اشتغال استفاده میشه و هم برای فردی که اون اشتغال رو داره، و هم با توجه به گنجینه واژگانی که در زبان فارسی وجود داره، پیشنهاد دادن که در برابر فریلنس به صورت مفهوم نوع اشتغال از معادل آزادکاری و در برابر فریلنس یا فریلنسر با مفهوم فرد مشغول به این نوع فعالیت از معادل آزادکار استفاده بشه، که خب این پیشنهاد هر دوشون در فرهنگستان هم به تصویب رسید. بنابراین خیلی بهتره که در برابر و به جای واژه فریلنس با مفهوم اشتغال بدون تعهد دراز مدت به یک کارفرمای خاص از معادل آزادکاری، و در برابر فریلنس یا فریلنسر با مفهوم فردی که به این نوع فعالیت مشغول هستش از معادل آزادکار استفاده بشه.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. زندگی آزادکارها با برگزاری نشست‌های کاری گره خورده. آنها باید از توانایی مذاکره موفق برخوردار باشند، چرا که اگر در مذاکرات موفق نباشند، از کسب سودهای بالقوه باز می‌مانند.
چونه می نالم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل، من که با هر داغ پیدا ساختم سوختم از داغ همچون موجم یک نفس آرامی، بس که توفان زاب و بد دریای دل، دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل وای دل، غم اگر از دل گریزه وای دل. همچون موجم یک نفس آرام نیست، بس که توفان زاب و بد دریای دل، دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل، غم اگر از دل گریزد وای دل. همچنین می نالم